بسم الله الرحمن الرحیم. اون صفحه 763 سطر 12 هم اثانی الخلع و المبارات و فیه آیت واحده انی قوله تعالی و لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا ان لا یقیم حدود الله. بحث اون در رافع نکاح بود. اولین رافع نکاح طلاق بود که بحث کردیم و تموم شد. دومین رافع خلع و مبارات. خلع و مبارات هر دو طلاق هست و رافع نکاح هست، منتها خلع طلاقی است که در این طلاق زن ناراضی است و چیزی به مرد میبخشد تا در مقابل طلاق بگیرد. در مبارات هر دو از هم ناراضی هست و باز زن مقداری از مهریه شو یا همه شو میبخشه تا اینکه بتونه طلاق بگیره. از خلع و مبارات هر دو طلاق هست، منتها با همراه با بخشش بعضی یا همه مهریه. می‌فرماید فیه آیتون واحده. من آیه رو ترجمه می‌کنم. برای شما حلال نیست که آنچه به زنها داده اید از آنها بگیرید. هیچ مقداری از آنچه که به آنها دادید حق ندارید از آنها بگیرید، که اینو بعدا توضیح میدن. حتی پیراهنی هم که بهشون دادید حق ندارید ازشون بگیرید. مهریه و غیر مهریه هست چیز الا ان یخاف ها، مگر این زن و شوهر بترسند از این که اقامه حدود خداوندی نکنند، یعنی رعایت قوانین ازدواج رو، قوانین زوجیت رو، ازدواج نه، قوانین زوجیت رو که خداوند جعل کرده رعایت نکنه. در این صورت فإن خفتم، اگر بترسید که این زن و مرد اقامه حدود خدا نکنند، پس باشی بر اونها نیست، در آنچه که این زن فدیه میدهد آن چیز را، یعنی در مقابل طلاق فدیه میده، یعنی مقداری از مهریه یا همه مهریه. بعد میفرماید این از حدود الهی، از این حدود تجاوز نکنید، کسی که تجاوز کند ظالم است، به خودش ظلم میکند. بحث اولی که ایشون مطرح میکنند در شرح نزول این آیه است. بحث دوم در این است که خطاب به چیست. لکم تخوزو آتای کمون باز خفتم، این همه خطابه. خطاب به چی؟ توضیح میدن خطاب به حکام است، نه به زن شوهر. بعد خب اگر خطاب به حکام باشه، در بعضی جاها باید در آیت التفات رخ داده باشه، التفات از خطاب به غیبت به امثال زارش، که اینا رو در لا بلای مباحث میاریم و توضیح میدیم میشه. ایلا نزلت این آیه در ثابت در باره ثابت ابن قیس و زوجه اش. حیث کانت این زوجه تبغضه، زوجه مرد رو نمیخواست ولی هو یحبها، اون مرد این زوجه رو میخواست. فقط از ناحیه زوجه بغض و نخواستن و کدورت بود. و عطت نبی صلی الله علیه و سلم، زوجه میاد پیش پیغمبر، فقالت لا انا ولا ثابت. اینطور به پیغمبر میگه اجتماع من و ثابت مبادا، یعنی من با ثابت جمع نمیشم، یعنی در یه خونه زندگی نمی کنم. پسرش میگه لا یجمع رأسی و رأسه او شیئون، یعنی هر دو سر در یک والش نمیذاریم، در یک متکا سر نمیذاریم. معنیش اینه که نمیخوام ازدواجمون، زوجیتمون ادامه پیدا کنه. این رو به پیغمبر میده، فنزلت، این آیه نازل میشه که اگر تأثیرید که حدود الهی رو نتونید اجرا کنید، اب نداره، مقداری از مهریتون رو یا همش رو ببخشید و طلاق بگیرید. فختلعت یعنی به طلاق خلعی، این زن از اون مرد جدا شد و در مقابل طلاق خلعی حدیقه ای رو که مهریش بود پرداخت. مهریه یعنی حدیقه رو به اون مرد برگردون، مردم ناشان شد که رو طلاق بگیرد. و خطاب للحکام، این خطابایی که در این آیه آمده مربوط به حکامه، یعنی کسانی که میخوان بین زن و شوهر داوری کنن و بالاخره طلاق خلع رو اجرا کنن. ظاهر آیه اینه که برای شما حلال نیست که آنچه را دادید به زنها از زنها پس بگیرید. خب این نشون میده که آیه داره خطاب به مرد میکنه، خطاب به مردان میکنه که شما مردانی که ازدواج کردید حق ندارید آنچه را که به زنانشون دادید از اونها پس بگیرید. به چه مناسبت شما خطاب رو متوجه حکام میکنید؟ اونا که چیزی به زن ندادن و چیزی هم از زن پس نمیگیره. جواب میدنشون که چون اونها در وقت ازدواج دستور داده بودند به زن و شوهر که این چنین عمل کنید، گویا خودشون جانشین زن و شوهر شدن و حکمی که خطابی که باید به زن و شوهر میشد به اینا شد. یعنی در واقع این عاقدی که عقد بست، این حاکمی که حکم کرد که این دو با این مهریه زن و شوهر بشن، در واقع او دستور داده بود که مرد به زن این مهریه رو بپردازد و که بقید قرارداد خودش. چون این دستور رسیده بود، گویا که این حاکم جانشین اون مرد بود، پس خطاب به حاکم می شود زیرا که او سبب این پرداخت شده بود. و خطاب للحکام است. و چون اخذ و اعطاء، اخذ زن و اعطاء مرد به امر حکام بود، اسند این اخذ و اعطاء الیهم، به حکام، در حالی که اخذ و اعطاء مال حکام نیست، مال مرد و زن. فکأنهم گویا حکام آخذونن و موتونن، گیرنده هستن، چون امر میکنن مثل اینکه خودشون گیرنده و متونن یعنی دهندن. فل معنی این است، با توجه به این که خطاب به حکام باشه، معنی این چون میشه لا یحل لکم ایها الحکام که انت امرو به اخذ شیء. ببینید تهدید داره میگیره، جای امر و حکم و اینها نبود، منتها چون خطاب به حکامه ناشر این تهدیدات رو میگیره. حلال نیست برای شما این حکام که هم کنید به اخذ شیعی از آنچه که حکم کرده بودید بر مردان به اطاعش اولا، آنچه حکم کرده بودید به اطاعش اولا، عبارت میزنند از مهور، جمع مهره، اون مهرهایی رو که ابتدا حکم کرده بودید بر ازواج که اطاع کنند به زنانشون، الان حق ندارید که امر کنید به مردان که از اون چیزها، از اون مهرها چیزی پس بگیرد. این یه جور تقدیر. یه تقدیر دیگه، اولا یحل لکم ان تاخذوا شیئا مما اخذتم من الازواج و اعطیتم النساء. گویا شما وکیل بودید بین این دو، از مردان گرفتید به زنان دادید، نه امر کردید که بدهن، خودتون گرفتید خودتون هم پرداختید، پس هم آخذ حساب شدید هم موتی حساب شدید. لا یحل لکم که عفو کنید چیزی رو از آن مهری که اخذ کردید از ازواج و اعطا کردید به نساء. اون ما اخذتم من الازواج و اعطیتم به نساء چی بود؟ من مهور هم. خب و توجهو اتو و تخوزوست لا یهل لکم ان تخوزو شیئن و توجهو لازواج هنن. نمیتونید شیئی رو از این زنها بگیرید و به ازواج این زنها عطا کنید الا ان یخاف و زوجان. زمین یخافا دیگه خطاب نیست، به حکام کاری نداره، به زوجان راضیه. الا ان یخافا یعنی زوجان من ترک اقامت حدود الله، بترسن که نتوانن حدود الهی رو اقامه کنن و نتوانن عمل کنن به مواجب زوجیت، یعنی آنچه را که زوجیت واجب کرده. خب چرا نتونن اقامه کنن حدود الله رو و عمل کنن مواجب زوجیت رو؟ لما یحدث، چون بالاخره یه بیمیلی از طرف زن هست، ممکن از طرف اون نشوز شروع بشه و این نشوز خلاف دستور الهی است. چون میترسه خلاف دستور الهی بکنه، رابطه را قطع کنه، چه دیگه احتیاج به اطاعت نباشد و پشت سرش نشوزی حاصل نشد. لما یحتس من نشوز المرأه و سوء خلق، چون وقتی که مایل به این ازدواج نباشه، مایل به بقای زوجیت نباشه، این دو هم اتفاق میفته، هم ممکنه ناشزه بشه تمکین نکنه، هم ممکنه بد اخلاقی بکنه. خب مراد از خوف چیه؟ میفهمد ولعل المقصود ظنه و عدم اقامت حدود، همین اندازه که گمان کنن که نمیتونن اقامه حدود کنن، صدق میکنه که خوف دارن. چطوری زن حاصل می شود؟ به انیز هرم این المرعته ان نشوز و البغض. علامات نشوز، علامات بغض از زن ظاهر می شود و ما به شخص گمان می کند که اینها دیگه از دیگه بعد نمی توانند حدود الهی رو اجرا کنند. ولو ظهور نشوز به این باشد که زن بگوید لا اغسل لک رأسی من جنابه، من از ناحیه جنابت سر نمی شورم، یعنی به این قضیه تن نمی دم تا غسل در من واجب بشه و سر رو در این غسل لازم باشه بشورم. و رجل یخاف بین ایزن ان یخرج عن الشر، مردم در این هنگامی که زن بهش چنین میگه و تهدیدش میکنه، مردم میترسد که از شریعت خارج شود به منع ها، یعنی به این که زن رو مانع بشه از بعضی کارهایی که شریعت به او اجازه داده. از زن میترسه از این که ناشزه بشه، مردم از این میترسه که در مقابل نشوز یا در مقابل بداخلاقی زن عکس العمل نشون بده و این زن رو از بعضی حقوقش منع کنه. در چنین حالتی این زن و شوهر مجازن که از هم جدا شد. با این بیانی که ما کردیم روشن شد که ضمیر یخافا به زن و شوهر برمیگرده. فاعل و یخافا و زوجان، اما مفعول یخافا چیست؟ و یولم من السوق، از سوق کلام استفاده می شود که اندا یقیما مفعول یخافاست، منتها به نزد خافز یخافا ان اندا یقیما، ان جاره هست شده، ان خافز هست شده. خب ما گفتیم یخافا فاعلش زوجانه. بعضی ممکن احتمال بدن که فاعل یخافا همون مخاطب باشن، مخاطب حکام بودن، فاعل یخافا همون حکام باشن. ایشون میگه این درست به نظر نمیرسه و فهم المخاطب یعنی از یخافا به جای زوجان اگر بخواهیم مخاطب رو بفهمیم، یعنی بگیم چون اون خطاب ها به حکام خطاب داشت پس یخافا هم مربوط به حکام باشه. میفهمد این فهم مخاطب از یخافا لا یخیان شیه، یعنی داره اشکال، خالی از اشکال نیست، به خصوص که فعین خفتون اشاره به حکام داره. یعنی مخاطب اراده شده در حالی که فاعل ان یخافا غیر حکامه. از اینجا نمیتونیم یخافا رو به مخاطب نسبت بدیم. سیگه ما فی فعین خفتم که در این فعینه حکام ایزن، یعنی مخاطب به این فعین خفتم حکام هست در حالی که فاعل ان یخافا غیر حکام هست. پس نمیشه در ان یخافا مخاطب رو به عنوان فاعل انتخاب کنه. حالا آیه رو دو مرتبه معنا میکنه به طور کامل، چون قبلا این فقط یک قسمت از آیه رو معنا کردن ولی الان به طور کامل معلوم میکنم. ای فعین زننتون خفتم رو زننتون میگه، البته شما گفتن بخش پایانی آیه رو معنا میکنم، از فعین خفتم به بعد معنا میکنم. ای فعین زننتون ایها الحکام الا یقیما اون زن و مرد احکام خدا رو، که اون احکام خدا عبارت از لوازم جزئیات است، اگر این ترس برای شما آرز شد فلا جناح علیه ما، در مورد این زن و مرد ایرادی نیست، مشکلی نیست. فی ما تفسد المرأة، در آنچه که زن فریه میدهد در مقابل طلاقی که زوج به او میدهد، زوج او را طلاق میدهد، زن هم در مقابل فریه میپردازد. و تخلص نفسها من تحت حکمه، این زن با این کار خودش را از تحت حکم مرد بیرون میاره، یعنی دیگه لازم الاطاعه خودش رو لازم الاطاعه رجل نمیدونه. فکرنها تخلص نفسها من الملکیه عبرقت، گویا که این زن خودش را از مملوک بودن یا کشته شدن خلاص میکنه، چون دو تا احتمال هست. یکی این که البته این که زن مملوک این مرد هست که حقی نیست، به منزله مملوک وقتی که خواست جدا بشه از مرد در واقع میخواد خودش رو از ملکیت خلاص کنه. اما خلاص از قرض یعنی چی؟ دو تا مطلب هست. یکی این که ممکنه خود زن بر اثر ناراحتی و بغضی که نسبت به مرد دارد نتونه زندگیش رو ادامه بده و بمیره. دوم این که مرد وقتی بفهمد که این زن با او همراه نیست ممکن است از این زن انتقام بگیرن، حتی اگر انتقام به قیمت کشته شدن زن تمام شد. فکرنه ها تخلص نفسه ها، گویا این زن خلاص میکند خودش را از مملوش بودن مرد یا از کشته شدن. کشته شدن توضیح میده، حیث تخاف این زن میترسد از موت خودش تحت تسلط مرد، اون هم موت به عنوان بغض و به عنوان قیز، یعنی میترسه که بغض و غیظ خودش خودشو بکشه یا بغض و غیظ اون شوهر باعث آسیبی به این زن بشه. او یقتلها، یا این که اصلا اون مرد زن رو بکشه، نه اینکه حالا خوف باشه. یه ما همه بغضها لر، به خاطر اینکه مرد بغض این زن رو برای خودش درک کرده، حالا میخواد انتقام بگیره. بله، او یقتلها لما مام لما دلیگر بناخته، او یقتل ها لما فهمه بغض ها لما. یعنی همون وقتی که فهمید که این زن ناراحت هست از دستش، ممکن است این زن رو بکشه. خب حالا وقتی زن طلاق رو میگیره، خودش رو از مملکیت و از این قتلی که محتمل است نجات میده. او من المعاصی، من المعاصی اجفت بر ملکیت، بر من الملکیه، پس تخلص نفسها و سر سر مرد، فکرنه ها تخلص نفسها من الملکیه او من المعاصی. یا نفسش رو این زن میخواهد از معاصی خلاص کنه، لذا طلاق رو اجرا میکنه. خب حالا آیه رو معنا میکنیم، همین قسمت اخیرش که فرمود فلا جناح علیه ما، ای فلا ذنب علی المرأة، در این که عوض خود را به مرد بدهد، ولا جناح ولا یکی خطا مدام کنید، فلا ذنب علی المرأة، در این که عوض خود را عطا کند به مرد، ولا علی الرجل، یعنی جناحی هم بر گناهی هم بر مرد نیست در اخذ این عوض. و خواهد خلاف ظاهر، می فهمد که ظاهر آیه این است که نفی جناح میکنه از حکام، با توجه به اون توضیحاتی که داده شد که آیات تماما مربوط به مربوط به حکام، من خود تاب گفتم غلط گفتم، حکام هزار آیه این بود که خطابا مربوط به حکامه. حالا اینجا نفی جناح می کند از زن و مرد، و این با این که خطاب به حکام باشد نمی سازد. جواب میدن البته میخوند، ای فلاز هم برنامه، در این که وضع خودش را بدهد، ولا علی رجل، گناهی نیست در اصل این عوض. در میشنم از آزا خلاف ظاهر که از کردم ظاهر این است که حکام مخاطبه، حالا در اینجا که انده او زن و مرد مخاطب گرفته، یه این خلاف زاره. ولیکن نفی او انهما، یعنی نفی حرج انهما، یعنی از حکام و از واج مزدن بله، لیکن نفی جناح از حکام، نفی جناح از حکام است بله، لیکن نفی جناح انهما، انهما این زن مرد، من حکام شما نمیشه، لیکن نفی جناح از زن مرد مستلزم نفی از حکام هم هست. خب این میخواد با لاکن یه ذره اون خلاف ظاهر رو کم کنه. میگه که ظاهر این بود که حکام مطرح بودن، این که زن و مرد بیان تو کار این خلاف ظاهره. از اول آیه ناظر بود به حکام، ناظر به زن و مرد نبود. حالا شما الان زن و مرد هم آوردید، میگید که این هم کاری انجام بدن، پس دارید خلاف مرتکب میشه. جواب میدن که نه، ما وقتی که به حکام مراجعه میکنیم چندهو به این زن و مرد مراجعه شدیم، وقتی هم از این زن و مرد نفی میکنیم بده کاری رو، گویه که از حکام نفی ولیکن نفی بو انهما یستلزمون نفی انهم، نفی این جناح یا زن از زن و مرد به منزله مستلزم نفی از حکامه، بنابراین بی خلاف ظاهر لازم بوده. و یحتمل احتمال دیگه هم داریم که در اون احتمال هم خلاف ظاهر نیست، همه خطابه رو به زن و مرد بگه. و یحتمل کونو بو یعنی کونو خطاب لیل ازواج هست، هم در لکم هم در سرخزو هم آتایتون هم لاسفتون. وقت ان یخافا زمینش برمیگه بری زمین خفتون مارو کن، خفتون مارو کن، احتمال دارد که این خطاب برای ازواج باشد در لکم و سرخزو و آتایتون و در خفتون لیل حکام باشد. خب پس خطاب گاهی به این است گاهی به آن است، یعنی گاهی خطاب به ازواج و گاهی هم در خفتم و ارکان قال پرچشم و نوزاری قیل عزیزی پر قرآن. نه به اینجور خطاب ها در قرآن کمی که مثلا خطاب می شود به زن شوهر و در یه جا خطاب می شود به حکام، تغییر می دهد خطاب را از گروهی به گروهی دیگر و این در قرآن زیاد. ایشون می فهمد که این خلاف ظاهر، این حرف کشاف که لکم تحفظو آتیتمو همه اینا مال زن مرد باشد خلاف ظاهره، بلکه اینا همون تا که گفتیم خطاب به حکامی. قال في الكشاف من نعم ذلك غير عزيز في القرآن كان تخصيصي در قرآن جمع یا چنین التفاتی در قرآن جمع است که خطاب به ازواج باشه در خطتون التفات کنه خطاب رو بکن قرار بده. حالا به جشن و نمزاری که درستی میبینید مرحوم وقتی میکنمات رو بس داره، این که شما گفتید خطاب رو بس خلاف میذاره، این که شما گفتید که خطاب به زن و شوهر از صبح دقیقی یه مسئله می خلاف داره. حالا ببین خلاف داره یه مشکلی هم داریم و اون اینه که کلمات رو مخاطب آورد به ان یخافا که رسید خواهی آورد نبان که کشاف و نوزارش به درسی خودان مرمی مسندید میفهمد و بابا خلاف ظاهر. این توضیحی که اخیراً از کشاف نکردیم که گفت خطاب در تمام خطاب ها مال ازواج است در خفت مال حکام است، این خلاف ظاهر است. این اولا ثانیا نه الودول این خطاب به غیبه به قولی الا یخاف ودول کرده از خطاب به غیبت که فرموده الا یخاف و ودول از خطاب به غیبت مثل ودول از غیبت به خطاب نیست، خود پایین کرده. یه مشکل توجیه کشاف یه مشکلشه، یه مشکل دیگه این که خداوند فرمیده فا این خفتون خطابش به حکامی در حالی که یخاپا مربوط به زن شوهر خطاب و بخوف الالحکام است در خفتون، نه اسناد همین خطاب اولا نه زوجین در الالحی خفا. بعد ایشون حل میکنه میگه که عیب نداره، شما خطاب رو به ازواج گرفتید، ما هم خطاب رو ازواج میگیریم، اونتا چند چیز اضافه میکنیم و یحتمل ان یکون خطاب به جمیع ازواج، به جمیع تمام خطابایی که توی این آیه آمده همه مخاطبشون ازواج هست. ولیکن عدل عن خطاب الجمع الى غیبت تسلیم، یعنی از جمع مخاطب عدول کرده به جاش تسلیه مغایب را آورده، وقت از جمعی که خطاب به مخاطب بود عدول کرد و تسلیه را که خطاب به غیر بود آورد. یعنی خطاب به پیروی، یعنی خطاب به زن شوهر. و یحتمل که خطاب در تمام این عدات خطاب در اعضاب ازواج باشد، لیکن خداوند عدیل کرده از خطاب به جمعی به قیبت تصنیه، همون که اصلاً یعنی از سیغه جمعی که خطابی است عدیل کرده به سیغه تصنیه که مقایده. این یک عدیل فرمیده یخاب و یقین، در حالی که تارا باشون خطاب میشده به همین زن شد. ثم منها، یعنی بعد از این طیبت تصنیه التفات کرده به خطاب به قولش که فرمیده پین خفت، بعد از این خطاب هم ایزن به غیبت رجوع کرده فرمیده الله یقین ما تا آخر. خب پس چند تا خلاف ظاهر در کلام کشاف یافته. بقیه بخشی رو این مرتبه سن خود بسطی مثل می دونی زن بخونیم در نیست چند خونیم سمه منها، گفتم سمه منها ایلال کتاب، یعنی از قیبت تصنیه التفات کرده به خطاب و فرمیده به این خفتون. ثم منه، بعد از خطاب التفات کرده ایزن الغیبه که فرمیده الله یقین. خب اگر ما اینطوری معنا کنیم خطاب را در تمام به ازواج بگیریم چنانچه کشاف گفت، منطور این التفات ها را ملاحظه کنیم اشکال پیش نمیاد و ما همین کار میکنیم که آیه معنا بشه. پس سه تا احتمال داده شد تا حالا، یکی این که خطاب به حکام باشد در یخاپا التفات حاصل شده باشه، دوم این که خطاب به ازواج باشد در خفتم استثناء کنیم، سوم این که خطاب به ازواج باشد همه خفتم استثناء نمی کنیم منطقه به اعتبار خطاب به ازواج متعلقات متعددی هم انجام بود. خب تموم شد. این تفسیری که ما کردیم، در این تفسیر توجه کردیم که در یک کلام از شخصی به شخص دیگر یا از حالت شخصی به حالت شخصی دیگر انتقال پیدا شد. این یخاف ها حالت خوفی بود مال زن شوهر، بعد فین خفتم حالت خوفیست مال فکام. پس از حالت این خوف، از حالت شخصی به حالت شخص دیگر در این آیه انتقال شده. حالا ممکنه کسی بگه ما نمیپسندیم، میگیم آیه با پسند ما معیار زده نمیشه، سنجیده نمیشه، ما نمیپسندیم، اشتباه میکنیم. اگر آیه که فصیح ترین کلام است این چه این گفته، ما باید بپسندیم. خب حالا نتیجه میگیریم در آیه تطهیر که فرمود یرید الله یطهرکم اهل بیت و یطهرکم تطهیرا، در آیه تطهیر اقوال مختلفی. بعضی گفتن این آیه مربوط به ازواج پیغمبره، در اینشون هم اینه که قبل از این آیه ازواج پیغمبر مطرحن، بعد هم ازواج پیغمبر مطرحن. این وسط رو نمیتونیم نازل کنیم به کسی دیگه، در این وسط هم باید این ازواج پیغمبر نازل. گروه گفتن اهل بیت همه هستن، ازواج هم داخل هست. گروه سوم که شیعیان گفتن اصلا ازواج داخل نیست، تنها اهل بیت بود. حالا ایشون میگه که مشکلی که شیعیان برخورد میکنن اینه که چطور آیه از حالت از ذکر اشخاصی منتقل شده به اشخاصی دیگه، از ذکر زوجهای پیغمبر منتقل شده به اهل بیت پیغمبر. این سوال مطرحه. ایشون جواب میده، میگه که در این آیه فهمیده شد که انتقال از شخصی به شخصی در یک کلام اشکال نداره. حالا در اینجا در یک کلام که نیست، در چند تا در دو تا آیه است. آیات قبل مربوط به زوجها هستن، این آیه مربوط به اهل بیت، از اون انتقال پیدا شده به این اشکال نداره. و به جمله یولم من تفسیر حاضر آیه که حصول نیست در این که انتقال حاصل شود در خطاب واحد و کلام واحد، انتقال حاصل شود از ذکر حالت شخصی به شخص دیگر، یعنی به حالت شخص دیگر. و باز معلوم است که ما نجد غیر حسن علا سلیقت، اونی که ما میابیم که این التفات و انتقال غیر حسن است. انما نجد غیر حسنه لیسه به متبرد، این که ما اون چرا که ما غیر حسن میابیم، یعنی این انتقال رو که ما غیر حسن میابیم علا صدیقتنا، این لیسه به متبرد، یعنی این وجدان ما متبر نیست، در واقع حسن است این انتقال، ولی ما اون رو غیر حسن میابیم، اونم علا صدیقتنا. خب حالا که روشن شد انتقال از شخصی به شخصی ممکن است، میگیم که خلا بوده در این که آیه تطهی در شأن من یقول هل اصحاب باشه، اصحاب یعنی شیعیان، در شأن اهل بیتی باشد که شیعیان گفتن و منحصر به زوجات نباشد کما یدعیه غیرهم، یعنی غیر اصحاب. بعضی مدعیان که این آیه منحصر به زوجات، بعضی میگن نه زوجات هم درش داخله، ایشون هیچ کدوم قبول نمیکنه، میگه نه خیر آیه مخصوص اهل بیت، زوجات اصلا داخل نیست. علت هم اینه که اگرچه تا حالا بحث در زوجات بود، ولی خداوند انتقال پیدا کرده از اون اشخاص به این اشخاص. و لا تکون این آیه تطهیر مقصودتا علی الزوجات کما یدعی غیرهم، ای که ادعا میکنه چی میگه؟ و یقولون خلاف سوق الآیه، یعنی میگویند که این قرار دادن آیه تطهیر در شأن اهل بیت خلاف سوق آیه است، چون آیه از قبل که شروع کرده در باره زوجات بوده، حالا یه دفعه بر خلاف سوقش وارد بحث در اهل بیت بشه. این میگن خیلی اینا اینطوری میگن، میگن اگه بخوام قول اصحاب و شیعیان رو تایید کنم خلاف سوق آیه لازمه. از ماورد این آیه و ماورد این آیه در مورد زوجات است. خب خلاف سوق لازم میاد سی جماعت قول به دخوله هم نیزن، به خصوص اگه کسی قائل باشی که این زوجات ایزن داخلن، یعنی همون که جلبه داخلن زوجات هم داخلن، قائل بشه که سلطات داخلن الا ماخرج رو دلیل خارج. این الا ماخرج رو دلیل خارج کلام نظر خود معتقده که بعضی ها رو که آیه از خود زوجات داخل خارج کرده که اینا شعنشون نیست که داخل این آیه باشن، بقیه داخل باشن و نمیتونید شما، یعنی سنیا بیاید شیعی ها میگن نمیتونید شما از زوجات و اهل بیت وارد بشید، چون انتقال از شخصی به شخصی است. جواب ما اینی که انتقال از در یک خطاب از شخصی به شخصی اشکال نداره، نمونه شان داریم. خب در انتهای آیه آمده تکیان دو جا اشاره است به آنچه تعیین شده از احکام سابقه، چون احکام سابقه عبارت از عده و رجعت و طلاق و خلع و احکام این امور. و احکامها یعنی احکام این امور به معنای عوامل خدا و نواهی خدا است. احکام به معنی امر و نهی. فلا تتجوها، اینا حدود الهی است، پس تجاوز نکنید اونها را. تجاوز کردن اونها به چه وسیله است؟ به مخالفت و عمل به خلاف اونها. مخالفت کردن با این احادیث و عمل کردن به خلاف این احادیث. حالا احادیث یا احکام، احکام بگیم بهتره. و من یتعد حدود الله، کسی که از حدود الهی تجاوز کند، ای فإن من یتجاوزها فأولئک هم الظالمون. ظالمن به چی؟ ظالمن به خودشون. ای یظلمون انفسهم، چطوری به خودشون ظلم میکنن؟ و ان یوقعها بالعذاب الشدید من الله تعالی فی الآخره، به این که خود نفسشون رو، انفسشون رو در عذاب شدیدی که از ناحیه خدا مهیا شده قرار میده در آخرت تو عذاب میندازن. بعد میگه بعد فی دنیا ایزن، در دنیا به عذاب میفتن، منطقه عذاب دنیایشون حبس است، تعذیر و حدود است که تعذیر مقدار تعذیرانیست که حاکم تعیین میکنه، حدود هم که در خود شریعت بیان شده. بل فی دنیا ایزن، یعنی در دنیا هم در عقاب شدید خواهند افتاد، به این که حبس میشوند، تعذیر و حدود تعذیر میشوند، حد میخورند. ازا کنه می مویده و اگر اون کار که کردن می مویده به حد یا حبس یا تعذیر بشه.